27 اسفند 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان یادشون باشد یه اشکالی را آقای آخوند طرح کرد و اینکه در جریان استصحاب لا تنقض بیقین به شک، رکن اول استصحاب یقین است. حالا اگر ما یقین نداشته باشیم و اماره قائم بر شیعی شده باشد، آیا می توانیم معدای اماره را که قائم برش شده است اون رو بگذاریم به جای یقین خودمون؟ و وقتی اون رو به جای یقین گذاشتیم، وقتی شک درش کردیم، استصحاب رو جاری کنیم؟ چون معدای بفرمایید که اماره یقین برای ما نمیارد. یه روایت است به ما رسیده، ما اون روایت را بفرمایید که احتمال دارد مصاب به واقع باشد، احتمال دارد نباشد، آیا میتوانیم در به جای یقین ما معدای اماره رو بگذاریم و وقتی شک کردیم در بقاش استصحاب کنیم یا نه؟ این در واقع اشکالی بود که آقای آخوند رحمت الله علیه اشکال را طرح فرمودند. خب خود آقای آخوند جواب دادند. جواب آقای آخوند این بود که استصحاب عبارت است از جعل ملازمه ظاهریه بین حدوث و بقا. و می فرماید کل حادث باب تعبدن. بنابراین آقای آخوند اونی که در استصحاب می گفتیم لا تنقض الیقین به شک، یقین رو دارد برای ما به جاش می گذارد حادث. هر حادثی باقی است دارد به جای یقین می گذارد حدوث. توجه می فرمایید؟ و فرمود خب معدای امارم حادث شده است، دال بر این شیء است، بنابراین وقتی شک درش دارید استصحاب میکنید. این بفرمایید که جواب آقای آخوند بود. سه تا اشکال آقای نائینی برش کرده بود، دو تا آقای عاشق مندوسین کرده بودند، پنج اشکال بر آقای آخوند وارد کرده بودند. اشکالات را از طرف آقای آخوند جواب گفتیم و در پایان ما جواب آقای آخوند را پذیرفتیم، هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات. و گفتیم پذیرش فجوابیه آقای آخوند مانعی ندارد. تا اینجا جواب اول. حالا جواب دوم برای اشکال. جواب دوم برای اشکال این است که بگوییم که یقینی که آقای آخوند اون را آمد و تبدیلش کرد به چی؟
حادث.
تبدیلش کرد به حدوث و به کلی داستان یقین را دیگه الغا کرد، چون حدوث غیر یقین است. در این جواب دوم یقین باقی مانده است سر جای خودش، لکن به وصف این که یقین باشد، نه به وصف این که یقین باشد، بلکه به سبب آنچه که منجز برای واقع و حجت بر واقع است. یعنی اینجا میگه یقین به ما هو و یقین معتبر نیست. یقین به ما هو و حجتون علی الواقع اون معتبر است. بنابراین وقتی یقین به ما هو و حجتون علی الواقع شد، پس هر چیزی که حجت باشد می تواند جایگزین یقین بشود. بنابراین جهت جامع بین یقین و غیر یقین می شد حجج. حالا حجت اقلائیه باشد، مثل اطمینان، مثل شیاع و استفاضه که در اون موارد خاصی که اعتبار دارد که تو بحث شهادات خواهیم گفت، یا حجت شرعیه باشد. خیلی خوب. بنابراین وقتی اماره قائم می شود بر حدوث، موضوع تعبد به بقا تکوینن موجود است و موضوع تعبد به بقا حجت بر واقع است. وقتی که موضوع تعبد به بقا حجت بر واقع باشد، اون وقت دیگه اشکال برطرف شده، چون امارم حجت بر واقع. پس ببینید در این وجه ما موضوعیت یقین را که لا تنقض الیقین بالشک، موضوعیت یقین را ما ازش صرف نظر نکردیم، برخلاف جوابیه یا آقای آخوند. در جوابیه یا آقای آخوند یقین به کلی تبدیل شد به حدوث و شد کل حادثن باق، اما در این جوابیه یقین سر جای خودش هست. لکن یقین به وصف کون یقین معتبر نیست، بلکه یقینی که منجز واقع و حجت واقع باشد معتبر است. بنابراین در این جوابیه دوم ما بر یقین تحفظ کرده ایم، ولی با اقامه قرینه میگم مراد از یقین، یقین به وصف یقینیت نیست. مراد یقین بر حکم است، مراد حجت بر حکم است. توجه فرمودید؟ بنابراین اینجا تو این جوابیه دوم یقین را ما حجت میگیریم بر حکم. خیلی خوب.
پس حجت بگیریم بر متیقن،
حجت بر حکم، حجت بر شی، هر چی که باشه. خیلی خوب. این از جواب اول آقای آخوند ساده تر است و بهتر است، چون تو جوابی آقای آخوند یقین به فراموشی سپرده شده، به جاش حدوث آمده. اما اینجا یقین هست، ولی یقین رو معنا میکنه، میگه یقین به حکم است، یعنی حجت به حکم. درست شد؟ پس بنابراین تو این جوابیه وقتی یقین رو به معنای حجت دانست و اماره هم حجت شرعیه بر حکم است، بنابراین اماره هم داخل در یقین می شود. حالا اونم بحث میکنه. این جوابیه دوم، این جوابیه رو شما بخن اخذ بکنید، بعید نیست که بگوییم که مراد از یقین مطلق حجت است. توجه می‌فرمایید؟ و شاید در بحث حکومت امارات بر استصحابم ما این بحث رو اونجا بیشتر توضیح بدیم خدمت شما. علی ای حال این جوابیه دوم از جواب اول آقای آخون بهتر است، هم تحفظ بر یقین شده هم در مقام اثبات دلیل بر اثباتش قوی تر است از جواب اول آقای آخون. نه دیگه، یقین رو میگم یقینه، لکن یقینه بر حکم، یعنی الحجت و
الالحکم.
ما داریم میگم که یعنی این جوابیه میگد یقینه به ما هو یقین نیست، یقینی که معتبر است یقینی است که منجز واقع و اینجور دارد معنا میکند. جواب کی گفته است؟ میگه یقینی که منجز واقع و حجت بر واقع باشد. خیلی خوب، حالا که شد حجت بر واقع، اون وقت قدر جامع بین حجت بر واقع هم یقین است هم حجج، هم حجج اعتباریه عقلائیه هست هم حجج اعتباریه شرعیه. اینا همه میشد یقین بر حکم. اینم جواب دوم.
سلام.
جواب دوم، بله گفتیم حتی هم تحفظ به یقین درش شده است، در مقام اثبات هم دلیلش اقواست از مقام اثبات آقای آخوند. بنابراین بله بفرمایید و توضیح بیشترش هم خواهد آمد در بحث حکومت اماره بر استصحاب. پس اینم جواب دوم از اشکال. این جواب دومم قابل پذیرش است. بریم جواب سوم. اگر شما یادتون باشد ما در بحث امارات طبعا لآقای نائینی قدس سره قائل شدیم به این که اماره بر حکم علم تعبدی بر حکم است، یعنی امارات را علم حساب کردیم، لکن لا علما وجدانیا بل علما تعبدیا. امارات علم بر حکم است، شارع اونا را جای علم بر حکم نشانده است. وقتی جای علم بر حکم نشان میشه علم تعبدی، چون علم وجدانی اونه که شما احراز کرده باشید، یقین بهش داشته باشید. نسبت به امارات که یقین نیست که، لکن شارع به ما گفته اینو بذار جا یقین، اینو بگذار جای علم وجدانی. بنابراین ما طبعا لآقای نائینی گفتیم معدای اماره علم تعبدی است بر احکام شرعیه. رو این مبنای ما خب دیگه اشکال چه میشه؟ اشکال از اساس برطرف میشه. لا تنقض الیقین بالشک، مراد نه این که یقین وجدانی باشد، یعنی که علم خودت را نشکن، یقین خودت را نشکن. یقین دو تا فرد دارد، یه یقین وجدانی یعنی علم قطعی 100% است، اون رو شامل میشد. یک یقینی هم هست که یقین تعبدی است، علم تعبدی است. شارع اون رو جای علم و یقین حساب کرده است. وقتی شارع اون رو جای علم و یقین حساب کرد، اون رو هم میگه لا تنقص. بنابراین اگر این مبنا رو بپذیریم، این در واقع جواب سوم، لکن بناهم بر پذیرش این مبنا. و لذا اشکال اول آقای نائینی به آقای آخوند همین بود. می گفت اصلا ما احتیاج به این جوابیه شما و اینی که مراد از یقین حدوث هست و دلیل استصحاب میگد کل حادث باق و ما اینا رو نمیخوایم. یقین عبارت است از علم، علم وجدانی، علم تعبدی رو هم میگیرد، امارات هم علم تعبدی است، پس لا تنقض او رو میگیرد. توجه فرمودید. و آقای نائینی به آخوند میگفت ما احتیاج به این جوابات شما نداریم، درست میفرمودند، لکن علی مبنای خودش. اگر ما این مبنای آقای نائینی رو بپذیریم که ما مبنای آقای نائینی رو پذیرفتیم، بله هیچ اشکالی در جانشینی امارات برای یقین وجود ندارد، چون امارات علم تعبدی است. علم تعبدی در فرض نبودن علم وجدانی جانشین چه میشن؟ جانشین علم وجدانی میشن. وقتی جانشین علم وجدانی شد، لا تنقض الیقین به شک اون رو میگیرد. بنابراین اشکال بر اساس این مبنا که مختار آقای نائینی است و ما هم تابع شدیم بر آقای نائینی، اشکال از اساس چه میشد؟ مرتفع میشد. بله اگر نپذیرد کسی مبنای آقای نائینی را، وقت جوابهای دیگرم قابل تر هست. پس اینم جواب سوم. اما جواب سوم فقط رو مبنای آقای نائینی جاری میشد، رو بقیه مبانی این جواب سوم کاربرد ندارد. بریم جواب چهارم. جواب چهارم می فرمایند که بنابر این که دلیل اعتبار اماره جعل معدا باشد، به حیث که با قیام اماره یه حکم ظاهری ثابت می شود که این حکم ظاهری محتمل است، مطابق با چه باشد؟ با واقع باشد. خیلی خوب، پس معدای اماره حکم ظاهری است که این حکم ظاهری محتمل است در فرض اصابه به واقع مطابق با واقع باشد. هرگاه این اماره به انتهاء حد خودش رسید، توجه می فرمایید، احتمال دارد بقاء این حکم ظاهری، چون اماره ازش یه حکم ظاهری متولد شد. این حکم ظاهری محتمل است مطابق با واقع باشد. اون وقتی که دیگه اماره به انتهای عمد خودش رسید، یعنی اماره دیگه دلالتی ندارد. من المحتمل اون حکم ظاهری، خب اون حکم ادامه داشته باشه. چرا؟ چون اگر مطابق با واقع باشد، واقع که استمرار دارد که، بنابراین من المحتمل که حکم ظاهری شما استمرار داشته باشه. شک میکنیم آیا استمرار دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم چی؟ استمرارش را. بفرمایید. اماره شما رسیده است به اون جایی که دیگه شما دلالتی برای این اماره بر حکم ندارید. اونجاست که استصحاب، اگه خود اماره داله بر حکم بازم باشد، خب اماره دلیل لفظی است، شما احتیاج به استصحاب ندارید. به خود دلیل لفظی تمسک میکنید، اثبات حکم میکنید. ما استصحاب میخوام بکنیم. وقتی میخوام استصحاب بکنیم، دلیل لفظی نباید باشد تا نوبت به اصل عملی برسد. پس دیگه دلیل لفظی تا اینجا آمده است، از اینجا به بعد ما دیگه دلیل لفظی نداریم. حالا شک میکنیم از اینجا به بعد آیا مؤدای اماره که حکم ظاهری برای ما جعل شده و این حکم ظاهری من الممکن که با حکم واقعی مطابق باشد، آیا بازم استمرار دارد یا ندارد؟ استصحاب میگد که بله بازم استمرار دارد. اینم جوابیه چهارم. توجه فرمودید؟ خب این جوابیه چهارم رو میشد پذیرفت؟ میگم این جوابیه چهارم با عرض معذرت قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این جوابیه چهارم داخل میشود در قسم سوم از استصحاب کلی. حالا یکی از تنبیهات استصحاب، استصحاب کلی است که چهار قسمش میکنیم و بحث خواهیم کرد انشاءالله. اون وقت در بعضی از اقسام استصحاب کلی مثل قسم اول و دوم آقایون استصحاب رو جاری می دانند، در قسم سوم استصحاب کلی رو جاری نمی دانند. چرا می شد قسم سوم از استصحاب کلی؟ به خاطر اینکه استصحاب قسم سوم کلی این بود که ما، مثالش این بود بگم یادتون بیاد، ما نه در این حجره انسان داریم، کلی انسان، کلی انسانمون در این حجره موجود است به وجود فردش. فردش چیست؟ فرد کلی انسانمون آقای وکیل است. می دانیم آقای وکیل در این حجره موجود است، بنابراین کلی انسان در این حجره موجود است به وجود این فرد. حالا می دانیم آقای وکیل رأس ساعت 9 از حجره خارج شده است، لکن شک داریم رأس ساعت 9 همزمان با آقای خروج آقای وکیل، آقای سررامی داخل حجره شده باشند، که با دخول آقای سررامی در حجره کلی انسان بازم در حجره موجود است، ولو این فرد رفته و فرد دیگری همزمان موجود شده است. این میشد استصحاب کلی قسم سوم. آیا میتوانید استصحاب کلی انسان رو بکنید در حجره؟ یقین داریم این فرد زائل شده است. من المحتمل فرد دیگر همزمان با زوال او یا قبل زوال او موجود شده باشد. آیا اینجا استصحاب کلی جاری است یا جاری نیست؟ چی میگن آقایون؟ میگن جاری نیست. چرا؟ چون اون فرد اول یقین به زوالش داری که رفته، فرد دوم مشکوک الحدوث است، ما نمیدونیم اومده، شاید اومده، شاید هم نیومده. بنابراین فرد دوم مشکوک الحدوثه، فرد اول متیقن الزوال است، اینجا استصحاب کلی جاری نیست. میگم به این بله جوابیه چهارم، میگم اینجا اگر شما بخواهید استصحاب بقای حکم بکنید، این استصحاب بقای حکمتون کلی قسم ثالثه. چرا؟ به خاطر اینکه اون حکم ظاهری که مؤدای اماره بود، اون حکم ظاهری دیگه قطعاً به پایان عمد اماره، اون حکم ظاهری دیگه موجود نیست. احتمال میدهیم این حکم ظاهری مطابق با واقع باشد. اگر مطابق با واقع باشد، الانم موجود است اون حکم، چون واقع که تفاوتی نکرده است. حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و محمد حرام الی یوم القیامه. پس بنابراین واقع تغییری نکرده. احتمال می دهیم اگر مطابق با واقع باشد، همچنان چه باشد؟ موجود باشد. خب اونی که مؤدای اماره بود قطعا زائل شده. احتمال می دهیم مطابق با واقع باشد، و اگر مطابق با واقع باشد الان موجود است، ولی احتمال مطابق با واقع احراز نشده است، مشکوک است احرازش. بنابراین دومی معلوم نیست که حادث شده باشد، اولی هم که قطعا زائل شده است. میشد استصحاب کلی قسم سوم. استصحاب کلی قسم سوم که شد، مشهور آقایون استصحاب کلی قسم سوم را قبول ندارند. مگر اینکه شما بحث را از استصحاب کلی قسم سوم که الان گفتم منتقلش کنید به استصحاب کلی قسم دوم. اگر منتقلش کردید به استصحاب کلی قسم دوم، بله در استصحاب کلی قسم دوم اونجا آقایون استصحاب رو جاری میدونن. چه جوری؟ بگم حکم ظاهری علا تقدیر مصادفه با واقع این حکم واقعی است، و فردی در قبال حکم واقعی نیست، همون حکم واقعی است. بله علا تقدیر مخالفت با واقع یه حکم مستقله، یعنی حکم ظاهری در دو صورت دیگه داره، یا مصاب به واقع است یا به خطا رفته. حکم ظاهری اون وقتی که مصاب به واقع است همون واقع است، دیگه حکم ظاهری وجود نداره. اون وقتی که حکم ظاهری خطا رفت و اصابه به واقع نکرد، بله اون وقت ما یه چیزی داریم در مقابل حکم واقعی به نام حکم ظاهری. بنابراین با احتمال مصادفه با واقع، بنابراین مطلب با احتمال مصادفه با واقع، امر حکم، حکمی که تحقق پیدا کرده است و معدای اماره است با احتمال مصادفه با واقع متردد است بین فردی که مقطوع الارتفاع است و اون ظاهری است و فردی که محتمل البقا است و اون حکم واقعی است. بنابراین می شود از موارد قسم دوم استصحاب کلی. می شود مثل اونی که شما گفتید داستان فیل و پشه، البقت و الفیل. می دانیم کلی حیوان پشت این دیوار موجود است. لوکان بقتن سه روز زنده است، لوکان فیلن حالا حالا زنده است. خب اینجا چه می کنید؟ اینجا آقایون استصحاب کلی حیوان را می کنند، درست شد؟ الان رو این بنایی که به شما گفتیم، پس این مبنا را اول بپذیرید که حکم ظاهری که دو صورت داره، یا مصابه واقعه یا مصابه واقعه نیست، در فرض اصابه به واقع حکم ظاهری وجود ندارد. همون واقع و در فرض عدم اصابه به واقع ما یه حکم ظاهری داریم در مقابل واقع، درست شد؟ این مبنا را اگر ما بپذیریم، اون وقت میگد این استصحاب میشد استصحاب کلی قسم دوم. چرا؟ چون این معدای اماره متردد میشد بین این که مصابه واقع باشد. اگر مصابه واقع باشد الالآن هم چی؟ موجوده، میشد مثل فیل. و بین این که مصابه واقع نباشد و فقط حکم ظاهری باشد. اون وقت اگر فقط حکم ظاهری باشد، ما الان رسیدیم به پایان عمد حکم ظاهری، چون اماره رو رسیدیم به پایان عمدش، دیگه حکم ظاهری از این به بعد نیست. حکم ظاهری میشه مثل بقه. بنابراین الان ما مرددیم، آیا الا نحو اول است که عمر طولانی دارد، حکم واقعی فقط دال بر حکم واقعی است میشد الى یوم القیامه، یا فقط حکم ظاهری است که ما به پایان عمدش رسیده ایم. اینجا چه میشود؟ میشد که استصحاب کلی قسم دوم، و آقایون استصحاب کلی قسم دوم رو جاری میدونن. پس بنابراین استصحاب اینجا چه میشود؟ جاری میشود. یعنی چی کار کردیم آقای سید السادات؟ یعنی که آوردیمش از کلی قسم سوم، آوردیمش تو کلی قسم دوم. چون کلی قسم سوم استصحاب در موردش جاری نیست، آوردیمش در تقریرش کردیم به حیثی که با کلی قسم دوم استصحاب مطابقت بکند، وقت کلی قسم دوم استصحاب را آقایون جاری می دانند. آیا میتونیم این رو بیاریم کلی قسم دوم استصحاب به این بیانی که گفتیم یا نه؟ میگم بله میتونید بیارید، اما دو تا مبنا را باید بپذیرید و اثبات کنید. بعد از پذیرش دو مبنا، این قابلیت طرح در کلی قسم ثانی را دارد. مبنای اول این که ملتزم بشوید به عدم جعل حکم ظاهری علا تقدیر مصادفه با واقع، که وقتی مصادف شد حکم ظاهری شما با واقع، دیگه اصلا حکم ظاهری نیست، فقط واقع. خیلی خوب. و اگر مصادف نشد، چرا شما حکم ظاهری داری؟ این مبنای اول، درست شد؟ این مبنای اول است که شما باید ملتزم بدان بشوید. خب همین مبنا قابل پذیرش است؟ میگم نه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل حجیت متکفل انشاء جدی است. متکفل انشاء جدی باشد علا تقدیر و علا تقدیر دیگر انشاء جدی نداشته باشد، این دلیل حجیت نمیتوند شامل بشود. یعنی دلیل اماره اینجور بگد که ببینید، دلیل اماره بگد مؤدای اماره حکم ظاهری است و برای تو حجت است در فرض عدم اصابه به واقع، و در فرض اصابه به واقع مؤدای اماره اصلا چیزی نیست. اینکه دلیل حجیت که نمیتوند اینجوری باشد که دلیل حجیت یا هست میگد این اماره حجتون، یا میگد این اماره لیس به حجتون. یعنی دلیل حجیت یا حجیت را افاده می کند یا عدم حجیت را. دلیل حجیت اماره تفصیل نمی تواند بگذارد بین این که اگر مصیب به واقع بود لا یفید و شیئا، حکمی را جعل نمی کند. اگر مصیب به واقع نبود، مؤدای اماره در حق تو چیست؟ حجت است. این تفسیر قابل پذیرش نیست. یعنی دلیل اعتبار و حجیت اماره افاده چنین شیئی را نمی کند. این مثل این است که کسی بگد البینتو حجتون، خیلی خوب، بعد بگد دلیل البینتو حجتون، یعنی این که البینتو حجتون هر وقت به نفع من بود و البینتو لیست به حجتن هر وقت بر علیه من بود. بگد آقا این بینه اینجوری حجت است. حجیت بینه که تفصیل ور نمی دارد که حجیت بینه یا بینه حجت است یا حجت نیست. اگه حجت است چه بر علیه شما باشد حجت است، چه بر لهت باشد حجت است. فجوهر مودی میشه البینتو حجتون مطلقا، تفصیل ور نمیداره. وقتی دلیل اماره میگد مؤدای اماره یه حکم ظاهری است، تمام شد، شد حکم ظاهری، و حکم ظاهری برای شما میشد چی؟ حجت مطلقا. بله ربما مصیبه است، ربما خطاست، اون حرف دیگری است. چنانچه ممکنه بینه ای که چه به نفع شما شهادت داده باشد، چه به ضرر شما شهادت داده باشد، بینه میتواند مصیب باشد، میتواند بینه هم خطا کرده باشد. چقدر شما بینه ای دارید که خطا کرده، قصد و غرضی هم نداشتن، اشتباه کرد، بعدها هم خودشون میفهمن که چه کردن، که اشتباه کرد. بشر اشتباهاتشو بخواد حساب کند، او به آلاف و الوف خطا و اشتباه میشد، یکی یا دوتا که نیست. بنابراین وقتی گفت بیان حجتان نمیتوند قیدش کند بیان حجتان در فرضی که مصیبه به واقع باشه یا در فرضی که خطا باشه، اینا رو ندارد دیگه. البیان حجتان، الاماره حجتان، تفصیل بر نمیدارد در فرض اصابه یه نوع است، در فرض عدم اصابه نوع دیگر. پس این مبنایی که اختیار کردن، این مبنای اول قابل پذیرش نیست. مبنای دوم، باید ثابت کنید شما وجود یک اثر عملی بر جامع بین حکم واقعی و ظاهری تا برد تو استصحاب کلی. بق و فیل یه وجه اشتراکی داره و اون وجه اشتراکشون حیوانیت هست. میگن البقه تو حیوانون و الفیل و حیوانون. این وجه اشتراک برای شما استصحاب کلی حیوان را تصریح میکنن، که شما کلی حیوان رو تصریح کنید. الان اینجا در حکم ظاهری و واقعی هم شما باید اثبات کنید وجود یک اثر عملی بر جامع بین حکم واقعی و ظاهری تا این جامع بشود اون کلی شما مثل حیوان، اون وقت استصحاب درست باشه. پس جامع بین حکم واقعی و ظاهری را شما باید اینجا داشته باشید، مثل حیوانیت بقه و حیوانیت فیل. خب آیا چنین جامعی وجود دارد؟ جامع بین حکم واقعی و ظاهری؟ جامعه بین حکم واقعی و ظاهری وجود ندارد، چون وقتی شما حکم واقعی رو بدونی که دیگه حکم ظاهری نیست. اون وقتی هم که حکم ظاهری باشد شما دیگه حکم واقعی را نمیدونی. یعنی اینا جامعه ندارن، اینا دو رتبه، یه رتبه حکم واقعی داریم، یه رتبه حکم ظاهر. شما برسی به حکم واقعی، حکم ظاهری دیگه برات حجیتی نداره.
راهنما بوده تا حکم ظاهری از این قابل نباشه نیمیشه.
اصلا کاری نداره.
دیگه راهنما حکم ظاهری به واقعی راهنما بوده، چطور بر شد اینجا؟
یا الله سب کن تا ببینید. شما به حکم واقعی برسید اصلا کاری نداشته باش چه جوری رسیدم.
بسیلش معلومه.
من با علم ایقوف رسیدم به حکم واقعی.
حالا هر جور.
آفرین. فرض کن من به علم ایقوف رسیدم به حکم واقعی. اگر من برسم به حکم واقعی، در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری دیگه هست؟ نیست. و در فرضی که حکم واقعی رو بهش نرسم، نوبت میرسه به حکم ظاهر. جامعه بین این دوتا کو نیست، جامعه عملی بین حکم ظاهری و واقعی نیست. در بقه و فیل شما حیوانیت رو جامعه دارید، اینجا جامعه وجود نداره، دو رتبه جداست. در رتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، در رتبه حکم ظاهری دست شما به حکم واقعی نمی رسد. درست شد؟ پس جامعه بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود ندارد. وقتی جامعه بین این دوتا نیست، اون وقت چی مشترک بین این دوتاست که شما اینا را می بریش استصحاب کلی بکنی؟
حکم بوده
حکم که اسم شما میگذارید، توجه میفرمایید. لذا این استصحاب کلی قسم دوم احتیاج به یه وجه جامع دارد، مثل حیوانیت بقه و فیل. اینجا تو حکم ظاهری و حکم واقعی هیچ جامعی وجود ندارد. همینه داریم میگم. باید وجود اثر عملی بر جامع بین حکم واقعی و ظاهری باشد. و این اثر عملی بر جامع بین حکم واقعی و ظاهری وجود ندارد. لا اله الا الله. اگر واقع رو شما رسیدی بهش، شما دیگه وقتی واقع رو رسیدی بهش، شما دیگه چه بفرمایید؟ شما واقع در حق
چه ظاهری میرسید؟ معذور در آیم منکس
نه
این باید
مشتر. ببینید وقتی شما به حکم واقعی برسید، دیگه برای حکم ظاهری اثری وجود نداره. جامعش چیه؟ هیچ. دیگه اثری برای حکم ظاهری نیست. وقتی به حکم واقعی نرسیدی، اثر برای چی هست؟ حکم ظاهری. اونجایی که اثر برای حکم ظاهری هست، دیگه برای حکم واقعی اثری نیست، چون بهش نرسیدی دیگه. توجه شدی چی میگم؟ بنابراین اثر مترتب بر جامع بین حکمین نیست. پس این بردن جواب در استصحاب کلی قسم ثانی مبتنی بر دو امر است. این دو امر هیچ کدومش تمام نمیشد. وقتی که دو امر تمام نشد، نمیتوان این جواب رو به شکل کلی قسم ثانی تقریر کرد. نتونستیم به شکل کلی قسم ثانی تقریر کنیم، میشد کلی قسم ثالث. کلی قسم ثالث هم استصحاب درش جاری نیست. پس این جواب چهارم کاربرد ندارد. جواب چهارم تمام نیست. اما سه تا جواب قبل، یعنی جواب آقای آخوند، جواب دومی که خدمت شما دادیم و جواب سوم که از رو مبنای آقای نائینی بود، بنابر مبنای آقای نائینی جواب سوم هم تمام میشد، ولی جواب چهارم تمام نمیشد. هازا تمام الکلام در جریان استصحاب در امارات. باقی موند ذیل این تنبیه سوم، جریان استصحاب در اصول عملیه. جریان استصحاب در اصول عملیه دیگه طلب شما میماند، چون فردا که دری مدرسه رو میبندند و دیگه پشت دری مدرسه باید بشینیم بحث کنیم. بله، جریان استصحاب در اصول عملیه انشالله بعد تعطیلات شنبه 17 فروردین. ولی به کسی نگم که چند رو تعطیل بوده این؟
تمام ادامه آقا میشه
20 روز تعطیل بودیم. وقت بعد میگن که در نجف آیت الله خویی 6 سال اصول رو میگفته است دورشا. خب مثل شما اینقدر گشاد بازی در نمورده، 20 رو برا 9 روز تعطیل نمی کرده. توجه میفرمایید تابستون تعطیل نبوده است. چرا؟ ما رمضان تعطیل بوده؟ بعض نه بله بله عزیزم بله. نجف تعطیلات تابستانی نداشته. درسا نهایت در اوج گرما یا منتقل به سرداب می شده یا منتقل به شب و درس برقرار بوده. و در محرم و خونه ما سرداب نداره و نوروزم که تعطیل نبوده. محرم 5 روز، دهه اول محرم است درس میخوندن نجف. هفتم تا دوازدهم تعطیل، 7 تا 12 ترجمه بودن یعنی تا 6 هم میخوندن از اون ورم 13 هم شروع میکرد 7 تا 12 تعطیل بوده است. بله ایام شهادات تعطیل بوده است. ترجمه فرمون درس نجف این بوده 6 سال تموم میشده. خب شما هی تعطیلی گذاشتین داشت تابستون 4 ماه تعطیل محرم و 4 دیگه قبل خرداد شما به خرداد 15 خرداد بله یاد از 15 خرداد کنند. خب به 15 خرداد که میرسیم تعطیل میشود چه اشکالی داره ضبط میشه شعر مرحوم امام بود انتظار فرج از 15 خرداد کشن بله از 15 خرداد تعطیل برو تا مهر 3 ماه و نیم تعطیل نوروز 20 روز تعطیل محرم 2 هفته سفر 2 هفته فاطمیه 2 هفته همین جور برید جلو. خب پس شما بگو پس تو کی درس میخونی اینکه همش تعطیل ما
سال چه زرد
آفرین ما که از رو استصحاب دارم برای شما میزنه ما استصحاب رو ببخشید خیارات رو پارسال اسفند شروع کردیم نیمه اسفند رد شده بود هفتش جلسه تو سال قبل داشتی توجه میفرمون ببینید حالا خیارات رو اسفند بله پارسال شروع کردیم هفتش در جلسشم تو اسفند خوندیم ما الان 140 چند جلسه ما خیارات گفته ایم اون چند جلسش هم رها کنیم میشه 140 روز درس 140 روز درس بله البته چون 4 رو خیارات میگویم یه رو شهادات میگویم 30 رو به نظرم 2-3 تا هم شهاداته اونم بهش اضافه کنیم میشه 170 روز 170 روزی که ما تابستون ما در خدمت رفقا بودیم و بله یعنی ما که تابستون رو اومدیم درسته 170 سال 170 روز بیشتر درس نداره 170 نصف سال هم کم تره درسته؟ اونایی که تابستون تعطیل کردن خب به چپ چند رو؟ 140 تا اگه بشه
ما 12
تعجب می‌فرمایید خب با این جور درس خوندم می‌خوام 5 سالم یه دوره اصول بخونیم صلی الله علی محمد